مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور،
به نام خداوند بخشنده مهربان. و سلام به همه شما هموطنان عزیز و نازنین و دوستان محترم. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. آرزوی سلامت و تندرستی میکنم برای همه شما هموطنان خوبمون و امیدوارم با انجام دادن ورزش بتونید به سلامت جسم و روحتون بیشتر کمک بکنید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که زمانی که برنامه مشاور از رادیو ورزش پخش میشه، شما میتونید با سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30306 در ارتباط باشید و سوالات علمی پزشکی خودتون رو مطرح بفرمایید. آقای دکتر خوبی حتما پاسخگو خواهند بود. بله، آقای دکتر مهدی خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله، هم در استدیو حضور دارن. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که در این برنامه هم در خدمت شماییم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. آرزوی سلامتی و تندرستی.
درود بر شما دوستان عزیز. فراموش نفرمایید سامانه پیام کوتاه ما 30306 زمان پخش برنامه مشاور در اختیار شماست. آقای دکتر خوبی، خب برای دوستان عزیزمون بفرمایید که در مورد چه موضوعی صحبت میکنید؟
آرزوی سلامتی و تندرستی کردم براتون. وقتی که آرزوی سلامتی میکنیم، تندرستی خودش در کنارش هست.
بله.
یعنی سلامتی یک مفهوم عامه، اما تندرستی فقط مربوط به جسمه. اگر 50 نفر رو در یک فضایی بنشونیم و یکی یه دونه قلم و کاغذ بهشون بدیم، بگیم که سلامتی رو تعریف کن یا سلامتی رو معنا کن یا نظر شما در مورد سلامتی چیه، اکثر این افراد می‌نویسن که یعنی بیمار نباشیم، یعنی جسم سالمی داشته باشیم.
بله.
کلن سلامتی رو مربوط می‌دونن به جسم، در صورتی که تندرستی مربوط به جسم میشه. سلامتی فراتر از تندرستیه. تندرستی فقط میشه شما جسمت سالم باشه، قلبت خوب کار بکنه، ریه‌هات خوب کار بکنه، مغزت خوب کار بکنه، چشات خوب ببینه، سیستم گوارشیت خوب کار بکنه. اینا میشن جسم شما. عضلات تو خوب کار میکنه، مفاصلت خوب کار میکنه. اما سلامتی هم این موضوع رو در بر میگیره و هم این که از نظر روانی شما مشکل روانی نداشته باشی. وقتی صحبت از مشکل روانی میشه، بعضی جبهه میگیرن، مگه ما روانی هستیم؟ منظور از بعد روانی یعنی بعد فکری، بعد اخلاقی، این که شما تا چه حد آرامش داری.
بله.
نه به معنای اینکه فرد از نظر روانی یک بیمار روانیه. همه انسان‌ها در هر پست و مقامی هستن، نیاز دارن که از نظر روانی هم سالم باشن یا کاری بکنن که سلامتی روانیشون به خطر نیفته. همه انسان‌ها در هر پست و مقامی دارن، لازم هست که روابط اجتماعی رو بلد باشن، کاری بکنن که بعد اجتماعیشون پیشرفت بکنه. ورزشکاری یا فردی که فقط از بعد جسمی پیشرفت میکنه میشه قهرمان دنیا، ولی از بعد اخلاقی و از بعد فکری بیماره و مشکل داره و پیشرفت نکرده، این فرد تندرستی هست ولی فرد سالمی نیست. پس سلامتی یه ابعاد وسیعی رو در نظر بگیرید و سلامتی تمام ابعاد وجود یک انسان رو شامل میشه که باید تمام یه ابعاد رو ما بهش توجه کنیم. این که بریم توی باشگاه فقط ورزش بکنیم، فقط جسممون رو ورزش بدیم، به درد نمیخوره. شما باید در کنار جسمت روابط اجتماعی خوبی برقرار کنی با دیگران. باید افکارت مثبت بشه. باید از نظر روانی تعادل روانی خوبی داشته باشی. و ضمناً همه این عوامل روی همدیگه تأثیر میذارن. اگه از بعد فکری، اگه از بعد روانی شما مشکلی داشته باشی، از بعد جسمی هم مشکل پیدا میکنی.
بله.
و بالعکس. به هر حال اینا نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم و اجازه ندیم که این سلامتی ما دستخوش خطر و دستخوش تغییر قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خوبی. در بخش بعدی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. سامانه دریافت پیام‌های کوتاه شما 30306 در اختیارتونه. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید سوالات پزشکی و ورزشی خودتون رو مطرح بفرمایید که در برنامه مشاور حتما به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. خب بریم سراغ سوال‌های شما دوستان عزیز. محمد محمودزاد از پیرانشهر پیامک فرستادن، گفتن که 36 سالشونه، 181 قدشونه و 88 هم وزنشونه. اشاره کردن که باشگاه میرن، ورزش بدنسازی انجام میدن، هفته دو بار هم فوتبال بازی میکنن. گفتن که با همه این اوصاف من دچار فشار خون هستم و خواستم که آقای دکتر توضیح بدن آیا من میتونم همین بدنسازی رو ادامه بدم؟ دارو هم دارم مصرف میکنم، فشارم هم روی 16 هست.
95% از علت فشار خون در بیماران مبتلا به هایپرتنشن ایدیوپاتیک یا ناشناخته است.
بله.
نکته دوم، از نظر علمی و از نظر علم ورزش توصیه میشه بیماران مبتلا به فشار خون بالا ورزش‌های هوازی انجام بدن و تحقیقات زیادی در این زمینه ثابت کرده. تحقیقاتی که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور انجام شده ثابت کرده که اگر فرد ورزش‌های هوازی رو به شدت ملایم انجام بده میتونه تأثیرات بسیار مثبتی روی فشار خون و کنترل فشار خون داشته باشه. از طرف دیگه تحقیقاتی در این زمینه نشون داده که اگر فرد ورزش‌های بی‌هوازی انجام بده، به ویژه ورزش‌های بدنسازی که مانور والسالوا به اصطلاح توش هست. مانور والسالوا چیه شنوندگان عزیز؟ زمانی که شما یک وزنه سنگینی رو جابجا می‌کنید، در قفسه سینه بل اجبار حبس نفس دارید.
بله.
مجبورید شاید چند ثانیه نفستون رو حبس کنید تا حرکت تموم بشه. دوباره با شروع حرکت بعدی این حبس نفس ایجاد میشه. این حبس نفس و این مانور یک انقباض آیزومتریک در عضلات تنفسی شما و در عضلات قلبی شما ایجاد میکنه که این موضوع میتونه برای فشار خون شما مضر باشه و حتی مفید هم نیست. پس توصیه میکنیم بر اساس نتایج این گونه تحقیقات متفاوت، هر دو ورزش ایشون ورزش‌های بی‌هوازی هست، هم بدنسازیشون هم فوتبال و فوتسال این چیزا جز ورزش‌های بی‌هوازی به حساب میاد. من توصیه می‌کنم اگر علاقه‌مندن به این رشته‌های ورزشی، اولا این رشته‌های ورزشی رو محدودش کنن، دو شدت ورزششون رو بیارن پایین، سه در کنار انجام این ورزش‌ها هفته یکی دو سه جلسه به انجام تمرینات هوازی هم بپردازن. بله. اما نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم، در کنار ورزش نباید از سایر عوامل محیطی غافل بشیم، مانند سیگار و قلیان، اینا میتونه فشار خون بالا ببره، بیخوابی و بی‌نظمی خواب، افکار منفی، دقت میکنیم، پرخوری و چاق بودن و اضافه وزن، همه این عوامل میتونه فشار خونش رو تشدید بکنه.
بله، حالا کسانی که آقای دکتر چنین مشکلاتی رو ندارن، این دست از عزیزان هم لازم هست که ورزش‌های هوازی انجام بدن، کسانی که حالا ورزش‌های قدرتی و استقامتی انجام میدن؟
100%. ما همیشه خانم مرادی میگیم انسان باید از تمام مزایای ورزش بهره‌مند بشه. یعنی بله. چی؟ هر میوه‌ای یه خاصیتی داره، هر گلی یه بویی داره، هر ورزشی یه فایده‌ای داره. ورزش‌های بی‌هوازی فوایدی برای بدن داره که ورزش هوازی نداره و بالعکس. شمایی که ورزش بی‌هوازی انجام میدید، شمایی که ورزش بدنسازی به طور مثال انجام میدید، با انجام این ورزش‌ها عضلات اسکلتیتون رو تقویت می‌کنید و خیلی هم خوبه، اما عضلات تنفسیتون رو تقویت نمی‌کنید، عضلات قلبیتون رو تقویت نمی‌کنید، عروق شما تقویت نمیشه. به همین دلیل سازگاری‌های قلبی عروقی در ورزشکاران بدنساز با سازگاری‌های قلبی عروقی در ورزشکارانی که هوازی کار می‌کنن اصلا کاملاً متفاوته. این نشون میده و حاکی از اینه که هر ورزشی سازگاری‌های خاص خودش رو توی فرد ایجاد می‌کنه و در بدن فرد به وجود میاره و توصیه می‌کنیم که از تمام مزایای ورزش بهره مند بشه.
بله، دوست دیگر ما گفتن که 36 سالشونه، 68 کیلوگرم وزنشونه، قدشون هم 190. گفتن که چند ماهی هست که وقتی میخوابن و خوابشون طولانی میشه، مثلا 10 تا 12 ساعت، کمردرد شدیدی میگیرن و گفتن که واقعا نمیدونم برای این مشکلم چیکار باید بکنم. قبلا به هم گفتن که روی فرش بخوابم یا از یک پتوی استفاده بکنم، استفاده کردم اما دردم کاهش پیدا نکرده.
اصلا این بیماری به حساب نمیاد که دنبال درمانش هستی دوست عزیز. هر فعالیت طولانی درد ایجاد میکنه، اینو نمیدونید؟ هر فعالیت طولانی درد ایجاد میکنه. شما الان اینجا نشسته اید، نیم ساعت که بشینید درد در شما ایجاد میشه؟ نه. اما به جای نیم ساعت شما 12 ساعت بشین، ببین چقدر درد در شما ایجاد میشه.
بله.
حتی اگر میز و صندلی برای شما استاندارد باشه، بهترین مهندسین دنیا دور هم جمع شدن برای شما میز و صندلی متناسب با قد و بدن شما و ارگونومی بدن شما طراحی کردن، 12 ساعت نشستن درد ایجاد میکنه، 12 ساعت ایستادن درد ایجاد میکنه، 12 ساعت راه رفتن و دویدن درد و آسیب و بیماری ایجاد میکنه، 12 ساعت خوابیدن هم درد ایجاد میکنه. این درد دلیلش اینه که شما مدت طولانی در یک حالت و پوزیشن هستید. دقت کردین؟
بله.
شما چطور با 8 ساعت دچار درد نمیشید؟ پس طول مدت خوابیدن شما
زیاده. بله.
و یه نکته دیگه، من به دلیل اینکه وزن و قدشون رو گفتن بهش اشاره بکنم. دوست عزیز، وزنت کمه، یعنی کمبود توده عضلانی داری، شک نکن. 190 سانت قدر، 68 کیلو وزن، به یقین بدون که شما دچار کمبود توده عضلانی هستی. شاید اگر عضلاتتو زیاد کنی با 12 ساعت خوابیدن مقدار دردت کمتر خواهد شد، یا به عبارت دیگه ممکنه دردت کامل از بین بره با 12 ساعت خوابیدن. من یه مثال بزنم، فردی رو در نظر بگیرید 10 ساعت روی پا میسته کار میکنه، میگه من با این 10 ساعت ایستادن درد در ناحیه کمرم ایجاد میشه. فرد دیگه بغل دستیش، همکارش، میگه 10 ساعت که کار میکنم هیچیم نمیشه. بعد نگاه میکنیم میبینیم اون فردی که 10 ساعت کار میکنه و هیچیش نمیشه از عضلات قوی تری بهره منده.
بله.
پس توده عضلانیش رو ببره بالا.
خیلی از شما سپاسگزارم. تا لحظاتی بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خب بریم سراغ سوال یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون. آقای دکتر، گفتن که مچ پاشون چند ماهی هست که پیچ خورده، یخ درمانی انجام دادن، بعد هم گرم کردن رو انجام دادن، حتی آب درمانی، ولی گفتن که هنوز تاندون‌های پاره شده‌شون ترمیم نشده و در حرکت کردن درد دارن. چرا؟
خب خانم مرادی، وقتی یک بافتی آسیب می‌بینه یا پاره میشه که قرار ترمیم بشه، باید چند تا اقدام صورت بگیره. یخ درمانی برای 3 روز اول خیلی خوبه، اقدام بسیار موثری هست.
بله.
که جلوگیری میکنه از خونریزی‌های داخلی، به ویژه اگر اون یخ درمانی همراه با بستن اون موزه با باند فشاری باشه، مخصوصا اگر بالا نگه داشته بشه عضو. همه این مجموعه و همه عوامل باعث میشه که خونریزی داخلی به حداقل برسه و به نفع بهتر شدن فرده. اما اگر آسیب شامل پارگی تاندون و لیگامنت باشه، حتما باید در کنار بستن و فیکس کردن موضع که مچ پا هست، باید داروهای ترمیم کننده مصرف بکنه که این داروهای ترمیم کننده رو پزشک بهشون معرفی میکنه. مدت بسته بودن و مدت استفاده از داروهای ترمیم کننده و در کنارش سایر داروهای ضد التهاب بستگی به میزان آسیب داره که اون رو هم پزشک براش تعیین میکنه. حالا فرض کنید که 1 ماه گذشته، اگر این دوران رو پشت سر گذاشته، یعنی فیکس کرده موضع رو، قرص‌های ترمیم کننده استفاده کرده،
بله،
حالا میتونه وارد فاز بعدی، فاز بازتوانی بشه. مرحله بازتوانی رو باید انجام بده. مرحله بازتوانی استفاده از آب گرم هست، استفاده از تمرینات آب درمانی هست، استفاده از تمرینات با کش هست، استفاده از تمرینات فانکشنال یا کاربردی هست که اینا رو معمولاً فیزیوتراپ‌ها یا کاردرمان‌ها باشون کار میکنن. یه نکته ای رو من به این دوست عزیز بگم و اونم این که اگر این مراحل رو به صورت علمی پشت سر گذاشته و یقین داره که این مراحل به خوبی پشت سر گذاشته شده، شاید بخشی از این دردها به دلیل ضعف تاندونی و یا ضعف لیگامنتیه. یعنی خیلی از موارد رو داریم که چون این اندام یه مدت استفاده نشده ضعیف شده نسبت به پای دیگه، این ضعف باعث میشه که یک دردی حس کنه که باید یواش یواش با تمرینات این درد رو چیکار بکنه؟ مرتفع کنه.
بله، خیلی از شما ممنونم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزارم. یک بار دیگه تاکید میکنم که سامانه پیام کوتاه ما 30306، زمان پخش برنامه مشاور در اختیارتونه. میتونید سوالات پزشکی ورزشی خودتون رو مطرح بفرمایید. دکتر، یکی دیگه از شنوندگان خوب ما پیامک فرستادن، گفتن که شغلشون رانندگی لاغرندام هستن اما شکم و پهلوی بزرگی دارن و در ادامه هم نوشتن که به دکتر تغذیه هم مراجعه کردن، نتیجه‌ای نگرفتن، خواستن که شما راهنماییشون بکنید.
خب دوستان عزیز، در شرایطی که خیلی چاق نیستید و به قول خودتون لاغر هستید ولی چربی‌های اضافه در ناحیه شکم و پهلو دارید، من توصیه می‌کنم که دیگه کاهش اون چربی رو دنبال این نباشید که از طریق تغذیه کم کنید. ضمن اینی که باید تغذیه هم رعایت بشه، اما اینکه تمام تلاشتون در این مرحله این باشه که با تغذیه اون ناحیه رو سایزش رو کاهش بدید، نتیجه دلخواهتون رو نخواهید گرفت. من توصیه‌ام اینه که در کنار رژیم غذایی حتما تمرینات موضعی مربوط به شکم و پهلو رو انجام بدید و اگر براتون امکان پذیر هست از ماساژ کاهش سایز در اون ناحیه استفاده بکنید که در کنار هم قرار دادن ماساژ کاهش سایز و ورزش‌های موضعی میتونه نتیجه خیلی خوبی براتون برمغان بیاره.
بله، خیلی از شما ممنونم. رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از رادیو ورزش. آقای دکتر خوبی، باید خداحافظی بکنیم.
ممنون و سپاسگزار از شما و شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی و تندرستی رو دارم برای همتون.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. تا یه فرصت دیگه و یه مشاور دیگه، خداوند یار و نگهدار همه شما.
از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
تئاتر، هنری کهن برخواسته از اعماق تاریخ. رادیو، رسانه‌ای نوین، رسانه‌ای همیشه همراه. نمایش رادیویی، پیوند هنر و رسانه، و رادیو تئاتر، نمایش رادیویی روی صحنه.
تا تمام و کمال نگید جریان چه، هیچ کدوم جایی نمیرید.
میگم بهت، من میگم بذار دختره بره تا برای تعریف کنه.
بابا لازم نیست بره، نشسته.
مگه نمیخوای ببینی چی شده؟ خب بزن ندا بره، من برات میگم.
حالا نامحرم شو
نیست.
پس بشینه سر جاش، منتظرم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید. اینجا ایران است، مهد شیران است، خطه پهلوانان و شهیدان است. اینجا ایران است.
ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
و ما ملت ایران در 41 سال روز آزادی کشورمان بار دیگر می آییم تا بگوییم قرارمان در قلب زمستان بهمن جاویدان، خانه ای به نام میدان آزادی.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
حمایت از کشاورزی. تا حالا پیش خودتون فکر کردید که آمریکا چطور تونسته سالانه 370 میلیون تن ذرت تولید کنه؟ یا اصلاً چیکار کرده که الان توی دنیا اولین صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب میاد؟ اصلاً چرا راه دور بریم؟ تو همین قاره سبز اروپا، کشوری مثل هلند که مساحتی کمتر از استان حاصلخیز ما یعنی خوزستان رو داره و تنها 1/3 مساحت کشور آمریکا رو با 12 میلیون جمعیت تونسته به دومین صادرکننده محصولات کشاورزی دنیا بدل بشه و سالانه 92 میلیارد یورو از صادرات این محصولات درآمد کسب کنه، یعنی 2 برابر درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمون در سال 2016 میلادی. شاید پیش خودتون فکر کنید که اونها چون خاک حاصلخیز و آب و هوای خوبی دارن به اینجا رسید، ولی باید براتون جالب باشه که بدونید توی هلند فلفل‌هایی که فقط در کشور مکزیک رشد می‌کنند رو به وسیله روش هواکشی و بدون نیاز به خاک پرورش دادن و با شناسایی محصولات پرمصرف دنیا مثل سیب زمینی و گوجه به بزرگترین صادرکننده این محصولات تبدیل شدن، به شکلی که تونستن با بها دادن به دانشگاهی مانند واخنینگن اون رو به بزرگترین مرکز پژوهش‌های کشاورزی جهان بدل کنن و به جای برداشت 9 میلیون تن سیب زمینی از هر 4000 متر مربع 20 میلیون تن محصول برداشت کنند و با فناوری‌هایی مثل نوردهی مصنوعی، گلخانه‌ها، حذف کودهای شیمیایی و کاهش 90% مصرف آب در برخی محصولات، بازار همیشگی کشاورزی در دنیا رو از آن خودشون کردن. این اتفاق نه تنها در هلند بلکه در تمام اتحادیه اروپا در حال شکل گیریه و اونها با بهره گیری از فناوری های نوین و همچنین یارانه های حمایتی به کشاورزان اونا رو برای کشت هرچه بهتر محصولات ترغیب میکنن. اما هرقدر که از روند روبرشت کشاورزی تو این کشورها بگیم، کشور خودمون هم با اینکه چند سال پا به عرصه کشاورزی مکانیزه گذاشته تونسته تو محصولاتی مثل گندم به خودکفایی برسه و در حال حاضر ما 11 تولید کننده ی گندم دنیا به شمار و تونستیم تو محصولات دیگر هم بهره وری خودمون رو بالا ببریم. نکته قابل توجه تو کشاورزیمون اینه که امروزه ما از 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت خودمون فقط 15 میلیون هکتار اون رو استفاده میکنیم که بهره وری همین مقدار زمین هم تنها 1/10 کشورهای پیشرفته ای مثل هلند و آمریکاست. این در حالیه که اگر با توجه به زمین‌های حاصلخیز بیشمارمون و استفاده از روش‌هایی مثل اصلاح بذر گندم، آبیاری مکانیزه، ادوات پیشرفته و گلخونه‌ها بهره‌وری محصولاتمون رو تنها به 0.7 کشورهای اروپایی برسونیم، می‌تونیم با رشد 30 برابری درآمد خودمون رو از این بخش به بالای 7000 میلیارد دلاری برسونیم که این اتفاق می‌تونه در مناطق محروم و روستایی کشورمون متناسب با الگوی پیشرفت 50 ساله فقر، بیکاری و تهدید غذایی رو برای همیشه ریشه‌کن کنه و ما رو در ردیف صادرکننده های بزرگ محصولات کشاورزی قرار بده.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.